بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در بحث گذشته گفتیم برای جمع عرفی شرایطی به صورت عمومی مطرح شده، یکی از اونها این بود که هر دو کلامی که بین اونها جمع عرفی بسته می شود باید از متکلم واحد یا متکلمانی که به منزله واحد هستند صادر شود، تو جمع عرفی و حمل اونها بر یک مراد معنادار باشه. شرط دوم این بود که ما علم اجمالی به عدم صدور احد الدلیلین نداشته باشیم، اما اگر بدانیم یکی از اونها صادر نشده جمع عرفی معنادار نیست، چرا که ممکنه همون عام صادر شده بدون خاص یا مطلق صادر شده بدون مقید. نوبت رسید به شرط سوم. شرط سومی که مطرح کردند این است که در موارد جمع عرفی باید وضعیت دو خطاب به گونه ای باشه که پس از جمع عرفی مفاد اون دو خطاب قابل تعبد باشه. مثلا فرض کنید اکرم کل عالمین مفادش وجوب اکرام همه عالمانه، لا تکرم الفساق من العلماء مفادش این است که اکرام عالمان فاسق واجب نیست. وقتی جمع بسته میشه عام به واسطه خاص تخصیص میخوره، مفاد عام در ناحیه عالمان غیر فاسق همچنان قابل تعبده که در اون ناحیه میتوانیم ما به اون مفاد تمسک کنیم و بگیم اکرام عالمان غیر فاسق واجبه. همچنان که مفاد خاص در حوزه خودش حجته که عالمان فاسق اکرامشون واجب نیست. اما اگر وضعیت جمع عرفی به گونه ای باشه که وقتی جمع کردیم ذوالقرینه مثلا اونی که صاحب قرینه هست در وضعیتی قرار بگیره که اصلا دیگه تعبد به اون معنای خودش از دست بده، گفتن اینجا دیگه جمع عرفی معنا نداره. اگر خاطرتون باشه یکی از مثالهایی که آقای صدر زد قبلن برای جمع عرفی، جمع اظهر و ظاهر بود که گفت یکی از جمعهایی که در موارد میشه گفت از موارد اظهر و ظاهره اونجاییست که ما دو تا روایت داریم، یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه. گفت اینجا ما اون موافق عامه رو حمله بر تقیه میکنیم از باب جمع بین اظهر و ظاهر، چون ظهور اونی که مخالف عامه است در این که تقیه نیست از ظهور اونی که موافق عامه است قوی تره. در نتیجه ما ظهور قوی تر رو که مخالف عامه است میگیریم، قرینه قرار میدیم برای ظهور ضعیف تر که موافق عامه است و میگیم اون تقیه است. این مثال رو ایشون اونجا ذکر کرد تو بحث اظهر و ظاهر. ایشون میگه روی اساس این شرطی که الان ما گفتیم، گفتن این مثال برای جمع عرفی نمیتونه باشه. چرا؟ گفتن وقتی شما موافق عامه رو حمل کنید بر تقیه، این دیگه قابل تعبد نیست، چون کلامی که تقیتاً صادر شده یعنی اصلا مفاد اون توسط معصوم علیه السلام اراده نشده، بنابراین تعبد نسبت به اون معنا نداره. چون در اینجا در این مثالی که آیه صد قبلا ذکر کردن در واقع جمع عرفی منتهی می شود به اینکه یکی از دو دلیل قابلیت تعبد نداشته باشه، گفتن اصلا جمع عرفی نیست، جمع عرفی به این شکل معنا نداره که ما بین دو دلیل جمع کنیم به گونه‌ای که یکی از دو دلیل دیگه از ارزش تعبد رو از دست بده، قابل تعبد نباشه. حالا چرا این شرط؟ گفتن نکتهش اینه که وقتی شما جمع میکنی بین دو تا دلیل و یکی از اون دو دلیل دیگه قابلیت تعبد رو از دست میده، در واقع تعارض سرایت میکنه به سند حجیت اون دلیل، یعنی از سطح دلالت میگذره سرایت میکنه به حجیت در ناحیه سند. سند ولی صدور تقیتا این عدم صدور دیگه، ارزش نداره که دیگه. برای همین شیخ میگه عدم نس یا به اصطلاح عدم صدور نس برای بیان واقعی یکیه. تو بحثای شیخ یادتون رفته توی رسائل، چون این که نص نداشته باشیم یا نصی داشته باشیم که تقیتا صادر شده، هر دوش یکیه، هیچ ارزشی نداره، هیچ کدومشون قابل تعبد نیست دیگه. نه صادر نشده، یعنی به منزله اینه که صادر نشده. خب فعله دیگه، یعنی صدورش این عدم صدوره. یعنی اگر ما بودیم خدمت امام صادق این حکم از خود امام صادق هم میشنیدیم، انگار هیچی نشنیدیم. بله خب، بله خب، یعنی این سرایت میکنه به دلیل حجیت دیگه، یعنی در واقع دلیل سند میره زیر سوال، نه دلیل ظهور. ما ظهور رو کار نداریم، ظهور به حال خودش باقی میمونه. اشکالی که پیدا میشه دیگه این ظهور قابل تعبد نیست. ظهور هست، قابل تعبد نیست. مثل اینکه اصلا صادر نشده باشه، نه اینکه صادر نشده، مثل اینکه صادر نشده باشه. البته ما که نمیدونیم صادر شده یا نه، نهایتا اینه که مثلا دلیلش معتبره، بنابراین ما میگیم مثلا حجته که بگیم صادر شده. اونم که یقین نداریم حتما صادر شده، به اون کاری نداریم. ولی حتی اگر یقین داشتیم به صدور، وقتی ما یقین داریم به صدور ولی میدونیم تقیه ایست، انگار چیزی صادر نشده، انگار امام صادقی چی نگفتم. خب فرض اینه که یه چیزی میمونه تاش که مراد جدیش باشه، اشکال اینجا اینه دیگه. میگه اگه هیچی تاش نمونه، این دیگه جمع عرفی نیست. جمع عرفی باید تو دو طرف یه چیزی تای کاسه بمونه که قابل تعبد باشه. خب میگیم عام که گفته خاص مرادش بوده، مطلق که گفته مقید مرادش بوده، یه چیزی مرادش هست. من مثال زدم که اکرم کل عالمین، مرادش عالمان غیر فاسق بوده، نه اینکه هیچی مرادش نیست. برای همین اگر ما یه جوری باشه که وقتی جمع می‌بندیم هیچی دیگه واسه یک طرف باقی نمونه، بگن اینجا جمع عرفی معنی نداره، جمع عرفی نکردید شما، که یک طرف کاملا از درجه اعتبار ساقط شده، این جمع عرفی نیست که، شما اینو گذاشتید کنار. در واقع
شاید می‌خواستید مثلا جمع عرفی بگید،
اولا این کار ربطی به آقای سعد نداره، آقای سعد خودش این شرط رو قبول نداره، بحث اسمم نیست، میگه این جمع عرفی نیست. جمع عرفی در جایی است که ما بین دوتا ظهور جمع می‌بندیم به گونه‌ای که در نهایت هر دوتا یه چیزی برای تعبد بهش باقی بمونه. جایی که یک طرف ظهور داره یک طرف دیگه کلن از ظهورش رو از دست میده، یعنی اعتبارش رو از دست میده، این جمع عرفی نیست. این مثل موارد تعارض مستقر میمونه که در واقع یکی از دو دلیل از درجه اعتبار ساقط شده. مثلا من خب عرض کردم، الان مثالش که ایشون زده، سر مثالش من قبلا گفتم من مثال ایشون رو قبول ندارم، ولی همین بحث دو خبرین متعارضینی که یکیشون موافق عامه است، خب ما اینو میگیم تعارض مستقره، تعارض به دلیل حجیت سرایت کرده، بنابراین اونی که موافق عامه است از درجه اعتبار ساقط میشه. ما اصلا همینو میگیم دیگه، ما میگیم اصلا جمع عرفی نیست که. این یکیشون به دلیل اینکه خود به ما خالف العامه وارد شده، یکیشون که موافق عامه هست از درجه اعتبار ساقط میشه. این تعارض مستقر نه جمع عرفی. جمع عرفی تعارض غیر مستقره، تعارض به دلیل حجیت سرایت نمی کنه. نه اون که رب نداره، نه نه دیگه، از هر قرینه میشه بر مراد از ظاهر. بله، ولی بعد آخرش گفتیم ما اظهر هم که بر ظاهر مقدم میشه به خاطر قرینیته، همشون مصادیق قرینیت هم. از اولم گفتیم کل موارد جمع عرفی موارد قرینیته که این به دو دسته تقسیم میشه، قرینیت خاص که حکومته و قرینیت عام که تخصیص و تقیید و اظهر و ظاهره. ولی همش یه ملاک داره، ملاکش قرینیته، حالا اظهر و ظاهر هم به ملاک قرینیته، ولی اظهر و ظاهر در غیر موارد تخصیص و تقیید و حکومت مورد نظر بود. قبلا گفتیم دیگه، گفتیم اونجایی که نه تخصیص باشه نه تقیید باشه نه حکومت، ولی یک طرف دلالتش قوی تر باشه یک طرف ضعیف تر، که بعد اون دلالت قوی تر رو عرف قرینه میگیره بر تعیین مراد از اونی که دلالتش ضعیف تره، در نتیجه تقدم پیدا میکنه. ولی همشون از مصادیق قرینیت.
بله
بله خب پس شرط سوم این شد که بعد از جمع عرفی باید برای هر دو دلیل مدلولی باقی بماند، چیزی باقی بماند که قابل تعبد باشه. اگه اصلا مدلولی باقی نمانه یا اون مدلول باقی مونده قابل تعبد نباشه، این دیگه از موارد جمع عرفی خارج میشه و این تبدیل میشه به موارد تعارض مستقر. کس کردم حالا مثالی که ایشون ذکر میکنه همین داستان تقیه است، که وقتی دو تا روایت داریم، یکیشون موافق عامه یکی مخالف عامه، ما موافق عامه رو حمل بر تقیه میکنیم از باب این که این ظهورش ضعیفتر است نسبت به اونی که مخالف عامه هست. بعد اینجا بگن آقا گفتن، یکی ایشون میگه اینو گفتن، مرحوم آخوند گفته که آقا اینجا این جمع عرفی نیست، چون در واقع یکی از دو دلیل وقتی حمله بر تقیه شد دیگه مفادش قابل تعبد نیست، از درجه حجیت کلن ساقط، مفاد قابل تعبدی براش باقی نمیمونه. البته عرض کردم ما این مثال رو قبول نداریم، حالا دقت کنید به ضابطش تا بعد دوباره برگردیم به مثال. ایشون میفرماد این شرط درست نیست، یعنی لازم نیست در موارد جمع عرفی برای دو طرف یک مفاد قابل تعبد باقی بمونه. چرا؟ ایشون میگه ببینید جمع عرفی اونجاییست که عرف وقتی دوتا خطاب رو میدی دستش، یکی رو قرینه میدونه بر دیگری، بنابراین اگر ما دوتا خطاب رو دادیم دست عرف و عرف این احساس داشت که یکی از این دوتا قرینه بر دیگریست و مراد از دیگری رو داره تعیین میکنه، عرف اینو جمع عرفی میدونه، میگه جمع عرفی میشه، یعنی الان این نشانه اینه که این یکی مراد ازش چی بوده. و چون این جمع عرفی اتفاق میفته دیگه حاصلش هرچی شد بر اساس همون عمل میکنه. اگر بعد از این جمع عرفی مفادی برای دو دلیل باقی بماند که قابل تعبد باشه، خب به هر دو متعبد میشه. ولی اگر در بعد از جمع عرفی مفادی براش باقی نموند که قابل تعبد باشه، اونجا میگه خب این دیگه قابل تعبد نیست. نه اینکه جمع عرفی نیست، جمع عرفی میکنه، چون جمع عرفی میکنه نتیجه این میشود که این قابل تعبد نیست. حالا توی این مثالی که ایشون داره دقت کنید، ایشون میگه شما فرض کنید از امام صادق یک کلامی شنیدید که مطابق با نظر اهل سنته، بعد از امام صادق علیه السلام یک کلامی شنیدید که مخالف با نظر اهل سنته، عرف این کلام مخالف رو قرینه میدونه بر تعیین مراد از اون کلام موافق، که در واقع امام صادق علیه السلام با این کلام مخالف میخوام بفرمان اون کلامی که من گفتم موافق بود، اون تقیه ای صادق شد، مراد جدی من نبود. یعنی در واقع این کلام مخالف داره تعیین میکنه مراد از اون کلام موافق رو. خب وقتی این اتفاق افتاد، یعنی عرف الان میگه آقا از این سخنی که امام فرمود که مخالف با نظر عامه است، معلوم میشه که اون کلامی که موافق فرمود اون تقیه‌ای بوده. ایشون فرضش اینه که یک همچین قرینیتی عرفن داره. خب اگر چنین قرینیتی عرفن داره، نتیجه این میشه که پس دیگه نمیشه به اون کلام متعبد بود، چون جهت صدورش جهت صدور بیان واقع نیست، وقتی تقیه‌ای شد قابل تعبد نیست. این معناش این نیست که این جمع عرفی نبوده، جمع عرفیه. این معناش این نیست که این تعارض غیر مستقر نیست، تعارض مستقره، نه، این تعارض غیر مستقره، یعنی تنافی بین مدلول دو دلیله، که این تنافی بین مدلول دو دلیل منتهی شده به این که یکی از این دو مدلول قرینه قرار داده شده عرفن برای تعیین مراد از مدلول دیگری، و نتیجه این قرینیت این شده که این از مصداق حجیت خارج شده. بنابراین نمیشه شما بگید چون این از مصداق حجیت خارج شد پس این جمع عرفی نیست. این فرمایشی است که آقای صدر ذکر میکنه. دقت کنید اگر واقعا چنین چیزی اتفاق بیفته با قطع نظر از مثال که یک جایی ما دو تا کلام داشته باشیم که عرفاً یکی از اون دو کلام قرینه باشد بر تعیین مراد از کلام دیگر، و پس از این قرینیت مفاد کلام اول به گونه‌ای بشه که دیگه قابل تعبد نباشه، چیزی برای تعبد باقی نمونه. اگر اینی که گفتیم تا اینجا فرض کنیم، فرمایشات درست، یعنی اگر اینایی که گفتیم باشه که دو تا کلام پیدا بشه که این دو کلام عرفاً یکیشون قرینه بر دیگری باشه و مفاد این قرینیت به گونه ای باشه که ذل قرینه بعد از تعیین مراد ازش دیگه قابل تعبد نباشه، این جمع جمع عرفیه، این فرمایشات درست. توش سوالی که مطرحه اینه که آیا چنین چیزی اصلا عرفاً ممکنه یا نه، که وقتی قرینه و ذل قرینه جمع، یعنی مصداق قرینیت، اصلا میتونه چنین چیزی باشه؟ بحث بر سر اینه، میتونه آیا قرینیت به این شکل باشه که وقتی این تعیین میکنه مراد از اون رو، اون دیگه اصلا حجت نباشه، یعنی هیچی نمونه براش که قابل تمسک باشه، این اصلا چنین چیزی معنادار هست به عنوان قرینیت؟ چی؟ بله دیگه، اشکالی که وجود داره همینه که اینجا اصلا قرینیت عرفی موضوع خودش رو از دست میده، چون قرینیت اصلا تو بستری معنا پیدا میکنه که قرینه میاد مراد از ذل قرینه رو تعیین میکنه، در واقع چیزی برای ذل قرینه باقی میمونه که قابل احتجاج باشه، قابل تمسک باشه. اگر چیزی برای ذل قرینه باقی نمیمونه که قابل احتجاج باشه، دیگه اصلا قرینه نیست بر اون، که این داره اون رو ترک میکنه از میدان، نه اینکه این داره قرینه میشه بر تعیین مراد از اون، این داره اون رو ترک میکنه. حالا تردش تو این مثال، مثلا حالا مثال رو برسیم، یه وقت تردش به اینه که میگه صادر نشده، یه وقت تردش به اینه که میگه صادر شده ولی اصلا برای بیان واقع صادر نشده، اینم ترده. اون که اونا گفتن مقصودشون اینه، چون وقتی شما یک کلامی از متکلم، همون بیانی که عرض کردم، صادر شده فرض کردید برای بیان واقع نبود، این مثل اینه که اصلا کلامی از اون صادر نشده، این داره اونو در واقع نفی میکنه، میگه اصلا این کلامش برای بیان واقع نبود، نه اینکه مرادش این نبود این بود. آخه در قرینیت باید بگه مرادش این نبود این بود، که یه که مرادی واسه کلام باقی بمونه. اینجا میگه نه، اصلا مراد بیان واقع نبوده، هیچ مرادی در واقع نداشته، این که جمع عرفی نیست اصلا. بنابراین برخلاف فرمایش های سعد که میفرمان این شرط صحیح نیست، این شرط ظاهرا صحیحه، اصلا وقتی برای ذل قرینه چیز قابل تعبدی باقی نمونه، دیگه قرینیت عرفاً معنای خودش رو از دست میده، اینکه قرینه نیست که، نمیشه گفت این کلام آمده اون یکی کلام رو داره تفسیر میکنه، تفسیر نمیکنه که، این اومده اون یکی رو داره طرد میکنه، میندازه کنار. حالا انداختن کنار یه وقت به اینه که میگه صادر نشده، یه وقت میگه که نه این شوخی کرده، اصلا جدی نگفته، اینم باز اینو داره طرد میکنه، نه اینکه چیزی باقی میذاره که بعد بگیم مراد ازش این نبود این بود. مثلا عام و خاص، بگیم مراد عام نبود خاص بود، مطلق و مقید، مراد مطلق نبود مقید بود، یه چیزی باقی میمونه ته کاسه برای ذل قرینه که مراد بهش تعلق گرفته باشه، که این قرینه آمده و اون مرادو داره تعیین میکنه. میگه اکرم کل عالمن که گفت، مقصودش وجوب اکرام همه عالمان نبود، وجوب اکرام عالمان عادل بود. اما اگر بعد از تخصیص هیچی باقی نمونه برای عام مخصص، هیچ مصداقی براش باقی نمونه، اینجا میگیم این دیگه اصلا تخصیص معنا نداره. توی بحث تخصیص اکثر هم در واقع همین نکته هست دیگه. وقتی که تخصیص از یه حدی بگذره، صدور عام برای بیان چنین خاصی عرفاً مستحجن میشه. بگه اکرم کل عالمن، همه علما رو اکرام کن، الا این الا اون الا اون الا اون الا اون الا 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 میمونه یه نفر خودش مثلا. خب بابا بگو خودم رو اکرام کن دیگه، حالا چرا اینقدر بازی در میاری؟ این چجوری حرف زدنه؟ این که میگیم تخصیص اکثر مستحجنه، یعنی عرف نمیپذیره که مخصص بیاد و اکثر مصادیق عام رو از تحتش خارج کنه، طوری که دیگه چیزی که با اونجا چیزی میمونه، تازه بالاخره ته کاسه میمونه، ولی عرف میگه دیگه برای بیان این صدور عام مستحجنه، معنا نداره. تو که میگه همه رو اکرام کن، به همین یکی دوتا رو میخواستی از اون همه؟ خب از اول بگو همین دو نفر یا این یه نفر رو میخوام دیگه. اونجا که این حرف زده میشه به خاطر چیه؟ به خاطر عرفه. حالا چطور اگر یک مقداری باقی بماند ولی عرف اون مقدار رو مناسب این عبارت نمیبینه، ما میگیم نمیشه این تخصیص، به درد نمیخوای، تخصیص نیست که. حالا اینجا که کلن چیزی باقی نمونه، همون یکی هم باقی نمونه، اصلا اکرم کل عالمه رو شوخی کردی گفتی، اصلا جدی نبودی، بعد بگیم این جمع عرفیه، این جمع عرفی نمیشه که، این داره کلن اون رو از درجه اعتبار میاندازه. حالا یا به این که میگه صادر نشده، یا میگه صادر شده ولی جهت صدورش بیان واقع نبوده، کس کردم مثلا شوخی بوده یا تقیه بوده. بله، یک شرط چهارم هم هست، حالا من امروز میخواستم این شرط هم بگم این بحث تمام بشه. نه، اینجا مقصود از حمله بر تقیه اینه که اصلا امام اینو برای این فرموده که مثلا در جلسه یه نفر از عامه بوده، حضرت برای این که او اونجا تو جلسه بوده خلاف واقع رو که مطابق با نظر او بوده فرموده، نه این که حکم در ظرف تقیه رو بیان کرده، خود مفاد حکمش تقیه ای بوده. نه نه، اون که شما میگی که اصلا حکم واقعیه، حکم در ظرف تقیه است، اون چه ربطی داره؟ مثل اینکه ما میگیم اقتدا کنید به نماز اهل سنت، این که ما میگیم اقتدا کنید به نماز اهل سنت، نماز شما واقعا صحیحه نه ظاهرا، ولو اینکه ما معتقدیم اون نماز واقعا، نماز اهل سنت واقعا باطله، ولی نماز شما واقعا صحیحه، اون خود این حکم تقیه است، تقیه مداراتی. البته این تقیه مداراتی بیان حکم واقعیه، نه اینکه بیان حکم ظاهری باشه، این منافاتی هم نداره با اون ادله ای که میگه نماز اونا باطله. نماز اونا باطله، در این حال شما اقتدا بکنی نماز شما واقعا صحیحه، این ربطی نداره به اینجایی که الان محل بحثه. اینی که اینجا محل بحثه اینه که دو تا حکم هست، یکیش مطابق با حکم، مثل این که مثلا یکی به یه دلیلی بگوید در نماز آمین اشکال نداره، یه دلیل دیگه بگه در نماز آمین مبطله، با بعد ما بگیم این که در نماز آمین مبتله چون مخالف عامه است، این تقدم پیدا میکنه بر اونی که میگه در نماز آمین اشکال نداره. این معنیش نیست که اونی که در نماز آمین اشکال نداره ظاهرا حکمه، اصلا ظاهرا هم این حکم نیست. اصلا حضرت بیان هیچ حکم واقعی اینجا نکردن، نه حکم ظرف تقیه نه حکم ظرف عدم تقیه. خود این عمل حضرت بیان تقیهی بوده، خودش مصداق تقیه بوده، مصداق تقیه بوده، خودشون تقیه کردن. این که فهمیدن آمین اشکال نداره اصلا قصد جدی نداشتن، نه خیر آمین اشکال داره. سوال اینه، به این میشه گفت جمع عرفی؟ بگیم عرفاً جمع بستیم بین دو کلامی که یکی میگه تقیه، یکی میگه آمین اشکال نداره، یکی میگه آمین اشکال داره، به این که اصلا اونی که میگه آمین اشکال نداره مراد نیست، توسط متکلم اراده نشده واقعا. به این میشه گفت قرینه؟ این داره تعیین مراد از اون یکی میکنه؟ نه، این داره نفی مراد اونو میکنه، میگه اصلا چیزی از اون اراده نشده، نه اینکه تعیین مراد از اون میکنه، میگه اصلا این اراده نشده چیزی ازش.
طرف این طرف ها متعدل اون طرف میکنه، از این لحاظ که میشه در اون
نه نه ببینید، مگه هر جایی که مذکر تعارض مستقر که دوتا با هم تعارض دارن و ما یک طرف رو قبول میکنیم، پس بگیم اونم جمع عرفیه دیگه، چون بالاخره متعبده به یک طرف میشیم. این که بشنه میگن جمع عرفیه، جمع عرفی یعنی خود ظاهر دو کلام، ظاهر دو سخن به گونه ایست که به منزله یک سخن تلقی میشه، انگار همه این رو شارع یا متکلم برای بیان یک مطلب صادر کرده. اینجا اینطوری نیست که، اصلا یک تکش برای بیان مراد از چیزی نبوده، یه تکش فقط بیان مراده. قرینه مراد بیان میکنه و ذل قرینه اصلا هیچ مرادی رو بیان نمیکنه. این که نمیگن جمع عرفی، اصلا قرینه و ذل قرینه نیست که. قرینه و ذل قرینه عرفی اینه که صدر و ذیل کلام این دو تکه، حالا ولو منفصل، در واقع دارن یک مطلب رو با هم بیان میکنن. اون اکرم کل عالمین ولا تکرم الفساق من العلماء، دارن اینو بیان میکنن که اکرم کل عالمین غیر فاسق. اینا دارن با هم دیگه یک مطلب رو بیان میکنن. اما در آمین اشکال نداره، لا بأس به آمین فی صلات و مثلا آمین یبطل الصلات، نمیشه گفت اینا دوتایی دارن یه مطلب رو بیان میکنن. نه خیر، آمین یبطل الصلات مطلب بیان میکنه و داره میگه اون یکی اصلا صادر نشده، یا اگر صادر شده برای بیان واقع نبوده. خب این که در همه موارد تعارضه، پس همه موارد تعارض جمع عرفیه دیگه. اگه بحث سر اسمه، خب همه موارد تعارض اسمشو اسم تعارض بذار جمع عرفی، خب نداره، ما که سر اسم دعوا نداریم. بحث جمع عرفی، جمع بین دو تا دلالت به گونه ای که از مجموع اون دو تا دلالت یک مدلول به دست بیاد. فوقشون یک مدلول باید مدلولی باشه که مدلول این دو تا دلالت محسوب بشه عرفاً، نه اینکه اون مدلول مدلول یکی است و نفی مدلول دیگری. بحث در اینه، این دیگه جمع عرفی نیست. بحث در این نیست که خب همه موارد تعارض بالاخره یکی از دو دلیل باقی میمونه، اگر ترجیحی باشه. اگه ترجیحی نباشه که هر دوتا ساقط میشن. پس مثلا هر جایی که در تعارض داریم و یک طرف بالاخره ترجیح پیدا میکنه اسمشو بذاریم جمع عرفی. اسم ابن اسم بذارید مهم نیست، ولی اون واقعا جمع عرفی نیست. جمع عرفی که مورد نظره که تعارض رو از تعارض مستقر تبدیل میکنه به تعارض غیر مستقر، یعنی تعارض در ناحیه دلیل حجیت نیست، تعارض میاد تو مرحله ظاهر در اون چیزی که حجته، اون تعارض به اصطلاح تعارض غیر مستقر، ملاکش جمع عرفیه و ملاک جمع عرفی قضاوت عرفه. عرف در جایی که مفادی برای یکی از دو دلیل که قابل تعبد باشه باقی نماند، اینو جمع عرفی نمیدونه. قول ثقه ای که برای بیان واقع صادر شده باشه.
اینجا به خاطر خصوصیتی که در
در خارج هست با این که می‌دونیم هر دو کلام
علم که نداریم، مثلا حجیت ثقه. حالا فرض کن علم داریم، مثلا آقا خب بله، اگر یعنی اگر این نه
مراد
جدی
نباشه، با
اینکه معصوم گفتنه، مگه معیار گفتنه؟ مگه گفتن معصوم ارزش داره؟ مگه گفتن معصوم ارزش داره؟ اگه من بدونم هر چی معصوم میگه خلاف واقع، ارزش داره این گفته ها؟ گفتن معصوم که فی حد نفسه ارزش نداره، از باب این که مطابق با واقع هست ارزش پیدا میکنه. وقتی یکی از این دو کلام میاد میگه اون یکی مخالف واقعه، گفتش مثل عدم گفتش میمونه، ولی من هر دور شنیدم. نه اینکه دو تا کلام آمده برای بیان یک مراد، یکیش اومده برای بیان مراد، همونی که گفته مثلا چیز باطل میکنه، آمین نماز باطل میکنه. اونی که آمین نماز باطل نمیکنه، چه گفته میشد چه گفته نمیشد در نتیجه هیچ اثری نداشت، چون وقتی هم گفته شد ما میگیم انگار گفته نشده، این تقیه‌ای صادر شده و انگار گفته نشده. بله، حالا شرط چهارم انشالله برای بعد از ایام فاطمیه روز شنبه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.